أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در امور متعلق به تخییر بود، نکاتی که مربوط به تخییر بود، علل قول به اولا معنای تخییری که در مسئله میتونه منظور باشه بیان شد که مردد بود بین تخییر فقهی و تخییر در مسئله اصولیه و حقیقت این دو و ماهیت این دو بیان شد. بعد از این مرحوم آخون که فرموده بود تخییر در مسئله اصولی است، مرحوم آقای صدرم همینو فرمود با توضیحی در تخییر در مسئله اصولیه. بعد از آنی که تخییر در مسئله اصولیه مردد بین دو احتمال شد، تخییر در مسئله فرعیه نبود، این یه ادعا، و دیگری این که ادعا می شد تخییر در مسئله اصولیه هم به دو معناست. محتمل از این دو معنا رو ایشون فرمود یکی از این دوست در مقام. اون دو معنای از تخییر در مسئله اصولیه، یکی حجیت جامع بود، این که اونی که حجت از خبرین متعارضینه وجوب اخذ به جامع، یا این منظور نظیر اون چه در باب واجب تخییری گفته میشه، از این که واجب جامع بین الامرین مثل اطعام و صوم. احتمال دومی که در باب واجب مشروط مطرحه اینه که وجوب اخذ به احدهما مشروطن به ترک دیگری. حجیت تخییر به معنای تخییر در مسئله اصولیه اینجا به این معنا باشه، حجیت احدهما. حالا مشروطن به ترک الاخر، کلام های صدر اینجا اضطراب داشت. صدر کلامش اینه که حجیت مشروط به ترک الاخر، خب نتیجهش اینه که اگر عقل به هیچ کدوم نشه هر دو حجت خواهد بود، و این همون محذوری بود که سابقا ازش فرار شد، چون لازمش اینه که اگر مکلف عقل به هیچ یک از این دو نکنه هر دو حجت باشه، چون حجیت مشروطه در هر کدوم به ترک عقل به دیگری شرط هر دو محقق شد، حجیت هر دو ترک عقل بهش شد، و لازمش اینه که هر دو متعارض حجت باشه، و این که انه او درست نیست به بیانی که سابقا گذشت، حجیت در ما نحنفی حجیت به ملاک اماره، نه حجیت به ملاک اصل عملی تا حجیت هر دو ممکن باشه. و اما وجوب اصل به احد
باید یکیشون بگیم.
کلام اینه که حتما باید اخذ یکی بکنه، اون برای دفع لغویته، اون مال اینه که اگر حجیت مشروط بشه به اخذ، نه حجیت مشروط بشه به عدم اخذ به دیگری. محضور اجتماع فرقش اینه که اگر بنا بشه حجیت مشروط به اخذ بشه، لازمش اینه که اگر اخذ نکنه حجت نباشه، پس لغویت در جهل حجیت پیش میاد. اگر حجیت مشروط به ترک اخذ به دیگری باشه، لازمش اینه که هر دو حجت بشه، و این خلفه. در باب اماره نباید هر دو حجت باشه، چون احتمال اماریت متعارضه وجود نداره. خب میدونم یکی رو واجب اخذ بکنه برای اینکه مبادا هر دو بر اون حجت بشه، یکی رو اخذ بکنه مشکل نداره هر دو حجت بشه. از این حیث شما میگید باید اخذ بکنه که یه وقت محظور عقلی پیش نیاد. محظور عقلی چیه؟ لازمش اینه که حضور حجت باشه. حضور حجت باشه که منع عقلی نداره. متولد میدونیم شعار جعل حجیت در این مورد نسبت به هر دو نمیکنه، چون لازمش اماریت دو متعارضه. جعل نمیکنه، نه اینکه به اصطلاح مکلف باید یه کاری بکنه که یه وقت جعلی اتفاق نیفته. مکلف اخذ به یکی از دو متعارض بکنه که ما بوده وقت شارع تو محظور جعل متعارضین قرار بگیره. ولی اذا کلام آقای سعدی جا متحافظه، صدر کلامش اقتضا میکنه اینکه حجیت نسبت به کل منهما مشروط به ترک دیگری، خب این همون محظور حجیت متعارضین رو داره. ذیل کلامش ظاهر در اینه که حجیت مشروط به اخذ رو میخواد بگه، نه حجیت مشروط به ترک اخذ به دیگری. یعنی این که شارع در مورد امارت این متعارضتین جعل حجیت کرده به معنای وجوب اخذ به احده ما، به معنای حجیت علا تقدیر الاخ، منتها محضور لغویت حجیت مسلوط به اخذ و باید حکم ثالثی که عبارت است از وجوب اخذ به احده ما دفع میکنیم. این آخرین کلامشون به همین جا منتهی میشه، همونی که سابقا هم گذشت، چیز جدیدی نخواهد بود. ایشون میگه این معقوله. و اما حجیت به معنای جعل حجیت برای جامع و وجوب اخذ به احده ما، همونی که در مورد واجب تخییری معقوله، ایشون میگه اون اینجا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه اگر شارع وجوب اخذ به احده ما، جامع وجوب اخذ به احده ما رو جعل بکنه، خب یا در موردیه که متعارضه این امرشون دائره بین الزام و ترخیصه، یه اماره دال بر وجوبه یه اماره دال بر عدم وجوب، خب شارع اینجا جعل جامع میکنه، یعنی وجوب اخذ به احده ما. اگر شارع این کار رو نمیکرد چه اتفاقی میفتاد؟ بازم همین بود دیگه، چون جامع بین وجوب و عدم وجوب الزامی بر مکلف نخواهد داشت. یه اماره میگه نماز جمعه واجبه که اینگه واجب نیست. خب در فرض اگر تعارض حکم به تساوتش میشد همین بود. اگر شارع جعل حجیت تخییری هم به معنای جامع و وجوب اخذ به احده ما رو بکنه همینه. ایشون میگه و اما اگر امر معارض دائر بود بین دو الزام، یکی دال بر وجوب ظهر بود یکی دال بر وجوب جمعه بود، ایشون میگه لازمه یه وجوب اخذ به جامع، لازمش وجوب احتیاطه، جمع بین این دوست و این خلف تخییره. بناس مکلف مخیر باشه، اگر بنابشه بر مکلف احتیاط واجب باشه به جمع بین دو اماره در مقام عمل به احتیاط، این با تخییر ناسازگاره. پس جعل حجیت به معنا وجوب اخذ به جامع در مواردی که امر دائره بین الزام و ترخیص باشه لغوه، و در موردی که امر دائره بین دو الزام باشه خلف غرض تخییره، که فرض اینه نتیجهش احتیاط. این فرمایش ایشونه و رضایشون میفرماد حجیت تخییریه اصولیه به معنای جعل حجیت برای وجوب اخذ احد حمای جامع معقول نیست، چون یا منتهی به لغویت یا خلف غرض. و به معنای جعل حجیت لکل منهما به نحوه در مورد متباینین که منتهی میشه به خلف غرض، متعین میشه جعل حجیت تخییریه به معنای وجوب اخذ مشروط. همون چون اگر ایشون تعبیرشون اینه که اگر اخذ به احده ما واجب باشه و فرض این اخذ به احده ما تعینی نداره، چون اگر بناست همونطوری که در واجب تخییری وجوب اخذ به احده ما، خب اینجا تعینی نداره، نتیجهش اینه که باید احتیاط کرد، چون اونی که یجب الاخذه یکی از این دوست، اون یکی هم که انهو مردده نتیجتاً باید احتیاط کرد.
فرمه که مردده
فرض اینه دیگه، در مانعنفی وظیفه واقعی مردده. اونجا یا جامعه یا تخییر، اما اینجا مردده کردن. این فرمایش ایشون ولذا در نهایت امرشون منتهی میشه به همونی که سابقا هم گذشت، مختار جمعی از محققین از جمعه مرحوم الکویی از متأخرین دفاعا مرحوم آخوند و غیر مرحوم آخوند قائل به جعل وجوب حجیت تخییریه به معنا وجوب الاخذ به یکی از دو متعارض به زمیمه وجوب مشروط، به زمیمه وجوب الاخذ به احدهما، که فرمودن حجیت تخییریه یا اصولیه مردش به جعل سه حکمه، حجیت کل منهما على تقدیر الاخذ به این دو حکم و سوم وجوب الاخذ به احدهما برای دفع الاذیه. خب ما هم سابقا عرض کردیم که اون حجیتی که میخواد در مورد دو اماره متعارض فرض بشه بر اساس دلیل تخییر، اولا گفتیم درش قضیه حجیت تخییریه اصولیه در نمیاد، بلکه همونی که ازش آقایون تعبیر میکنن به حجیت به معنای تخییر در مسئله فرعیه به معنای انتباه عمل، نه به معنای وجوب عقد. نهایت چیزی که از دلیل حجیت برمیاد اینه که عمل باید منطبق باشه، منتها در مورد حجیت تعیینیه عمل منطبق بر متعین باید باشه، در حجیت تخییریه یکی انتباه العمل علا عیب من بنا. منتها چیزی که هست جهل حجیت که به دلیل خاص وقتی که شد، ما اگر ما بودیم قاعده انتباه عمل علا احده ما رو از اطلاقات و صدق العاده نمیتونستیم استفاده کنیم، در مورد جعل حجیت تخییریه به دلیل خاص این قابل استفاده است. ولی دا گذشت سابقا که در اشکالی که مرحوم آیستر دار خویی فرموده بود که اینو شما میتونستید از اطلاقات هم جور کنید، گفتیم از اطلاقات حجیت تخییریه در نمیان به ما تقدم تفصیلو. ولی اگر بنا بشه که قضیه وجوب عقد رو در ما نحن فی مطرح بشه، خب وجوب العقد که به معنای حجیت تخییریه مرحوم آیت‌الله فرمود دو تفسیر داره، یکیش معقوله یکیش معقول نیست. معقولش وجوب حجیت به معنای وجوب العقد به عهد ما مشروطه، نامعقولش از نظر ایشون وجوب عقد به جامع، حجیت جامع فرمود این معقول نیست. چرا حجیت جامع معقول نیست؟ ایشون فرمود برای که یاد وران هم بین ترخیص و الزامه که لحویت در جهل پیش میاد، یاد وران هم بین دو الزامه لازمش احتیاطه. کلام اینه که در دوران هم بین ترخیص و الزام حجیت تخییریه به معنای جواز اخذ به احدهما چه لغویتی داره؟ بعد از آن که با اخذ احدهما بناس حجت بشه و این مکلف جایز اخذ به الزام بکنه، و وقتی که اخذ به الزام کرد خب میشه اون حجت، من حجت بر وجوب دارم، در حالی که اگر شارع جعل حجیت رو نمی کرد من حجت بر وجوب نداشتم، اصل براءت داشتم و اگر بخواستم عمل انجام بدم رجاءً انجام می دادم. ولی وقتی که شارع جعل وجوب رو کرد به اخذ من جعل حجیت کرد، بعد از وجوب اخذ و اخذ من جعل حجیت کرد، نتیجه اخذ به دلیل الزام حجیت اونه و نتیجه حجیت اون اینه که هم بر من مخالفت جایز نیست، هم نتیجهش اینه که من حجت بر الزام دارم و لذا قصد امر میکنم، فعل بداعی رجا و امتثال احتمالی نیست، فعل مأمور به. این چه لغویتیه؟ جامع یعنی اخذ به احدهما، یعنی وجوب اخذ به احدهما در مقابل وجوب اخذ به کل منهما مشروطا به ترک دیگر.
من مردد اینست که جامعه
نه دیگه، جامعه جامع یعنی چه؟ یعنی جامع بین اخذین واجبه در مقابل اخذ به کل من هما.
که بلکه
اخذ کسی
یک داری کن در این متعین برش بود
جامع واجب بود ولی با اخذ تعین پیدا کرد واجب، مثل که جامع بین صوم و اطعام واجب بود، من اخذ به اخذ ما کردم انجام دادم تعین پیدا کرد مأمور به اون جامع در زمین حسی که انجام دادم، این شد حجت. وقتی شد حجت بنابر وجوب اخذ، من اخذ به اهده ما اخذ به دلیل وجوب کردم بر من تعیان پیدا کرد حجیه و نتیجهش اینه که بر من واجبه و نتیجهش اینه که اتیانش به عنوان امتثال نه به عنوان احتیاط و رجا. این در صورت جعل حجیت برای جامع نسبت به فرد دوران هم بین الزام و ترخیص، و اگر هم دائر باشه بین دو الزام ایشون فرمود نتیجهش وجوب احتیاطه، کجا واجب کاری فش وجوب احتیاطه، بعد از آنی که اونی که واجبه اخذ به جامع بین این دو. خب معناش اگر بگید اخذ به هر دو که محتمل نیست، مخیر است مکلف در این صورت، فی علم الله مخیره، منتها مخیره به حسب وظیفه ظاهریه، مثل موارد خصال، منتها در موارد خصال مخیر فی علم الله به تخییر واقعی، در مورد خبرین متعارضین مخیر فی علم الله به تخییر ظاهری، مثل دوران عمل معذورین که مخیر عملا، اینجا مخیره، منتها در دوران هم بین محضورین مخیر عقلا، اینجا مخیر شرعا. چه لازمه جعل حجیت برای جامع وجوب احتیاطه؟ من نمیدونم اینجا رو چجوری شد فرموده. ولذا اگر ما قائل شدیم به جعل حجیت تخییریه به معنای وجوب الاخذ به جامع یا وجوب الاخذ به کل من هما مشروطا، هیچ کدوم محذوری نداره از نواهی که ایشون فرموده، عمده اینه که مقتضی نداره، به بیانی که حالا در این مشام عرض خواهیم کرد. خب نکته بعدی که تو کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده بود، ایشون هم متعرض شده، اینه که خب فقیه مخیره اخذ به اهده ما بکنه، اخذ به اهده ما کرد، اخذ به دلیل وجوب جمعه کرد، ملتزم شد به وجوب بر اون متعین وجوب. خب حالا نسبت به عامی چی؟ مرحوم آخون فرمود دو راه داره فقیه، میتونه فقیه فتوا بده برای عامی به تعین همون جمعه ای که اخذ بهش کرده، و عامی موظف باشه به اتیان فعل جمعه تعیینن، و میتواند فقیه فتوا بده به تخییر عامی بین فعل ظهر و فعل جمعه، منطقه به نحو تخییر در مسئله اصولیه، به این معنی نه تخییر در مسئله فرعیه، یعنی کفایت انطباق عمل عامی علی احده ما، نه عامی هم موظف اخذ به احد دلیلین بکنه، و هر کدوم رو اخذ کرد و به ظهور هر کدام یا به نفع هر یک از دو دلیل اخذ کرد، بر او حجت خواهد بود، کما اینکه خود فقیه مخیره. این تو کلام مرحوم آخوند قدس سره. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به ایشون اشکالی فرموده، اسم نمیاره و متعرض کلام ایشون هم نمیشه، بلکه نتیجه کلام ایشون اشکاله، که یا مرحوم آخون اولا اگر فتوا داد فقیه به واحد متعین بعد از آنی که اختیار کرده، یک واحد معینی رو اختیار کرده، شما فتوای فقیه به وجوب احده ما رو که میخواد منتهی بشه به عمل عامی، باید از دو منظر نگاه کنید. فتوای فقیه از حیث اخبار از حکم، و فتوای فقیه از حیث خبرویت او در حجیتش بر عامی. آقای سعد اینجا اعمال دقتی کرده، اخذ این حرف رو سابق داشتیم، اما یه نکته اضافه هم تو کلام ایشون هست. فقیه وقتی که اختیار کرد وجوب جمعه رو و فتوای به وجوب جمعه داد، فتوای او به وجوب جمعه دو حیث داره. یک حیث، حیث تشریع، اخبار از شیء و دفع تشریع، که اگر فقیه نمیدانست وجوب جمعه رو فتوا میداد به وجوب جمعه، تشریع بود، اخبار او با قطع نظر از این که کسی تغییر بکنه یا نکنه، مقلد داره یا نداره. اصلا یه فقیه، یه زن، تقلید از او مشروع نیست. خب اما فتوا داد به احده، ما اشکال نداره. چرا تشریع نیست؟ برای اینکه درست زن تقلید از او جایز نیست، اما فتوای او هم که حرام نیست. فتوای او مشروعه، تقلید از او نامشروعه. یا فقیه فاسقی فتوا داد، اشکال نداره. تقلید از فقیه فاسق مشروع نیست، اما فتوای فاسق اشکال نداره اگر اون موازین باشه. چون شرط جواز افتا مشروعیت تقلید نیست در موردش. شرط جواز افتا اینه که قول به غیر علم نباشه. این فقیه فاسق ریشتراش ممکنه از یک فقیه متدین متعهد ملتزم خوب رویتش خیلی بیشتر باشه. مسخرم میکنه اون فقیه ریشدار رو، میگه که مثلا نمیفهمه او، ولی تا فتوا میده. منتها فرق این دو فتوا اینه که شارع گفته فتوای این فقیه فاسق با این که اخبره مثل اخبار خبره فاسق جایز نیست اتباعش، ولی خبره عادل ولو خبرویتش انقص باشه جایز. خلاصه غرض اینه که فتوای فقیه به وجوب احده ما یه جنبه اخباری داره در قبال تشریع، یه جنبه خبروی داره به لحاظ عمل عامی و عمل دیگران حجت بودنش. فتوای فقیه یا مرحوم آخوند که به اون واجبی که اخذ به اون دلیلش کرد، از حیث اخبار اگر میخوایی بگی یا مرحوم آخوند اشکال نداره، چون داره فقیه خبر میده از حکم الله و شارع هم بهش گفته حکم الله اونیه که تو اختیار کنی دیگه، معنای اختیار اینه دیگه. ولی با این عمل عامی درست نمیشه. خیلی ها رو شارع گفته اخبار فقیه از حیث اخبار هم حکم الله جایزه، اما از حیث خبرویتش نافذ نیست، مثل زن، مثل فاسق. و منها این مورد، اینجایی که فقیه اخبار میده از حکم الله، اما به ملاک چی داره اخبار میده؟ به ملاک تخییرش و اخذ به عهده ما. اینجا مطابقت از این فقیه مشروع نیست. مرحوم آخوند فرمود اصلا لا دلیل علی تخییر در مسئله فرعیه و عامی باید مطابقت بکنه از فقیه در اون چه فیما یختار. سلام اینه که اصلا مرحوم آخوند میگه اصلا دلیل بر مشروعیت تقلید از فقیه در این فتواش نیست. چرا؟ چون این فتوای او مبنی بر اعمال خبرویت نیست. این فتوای فقیه مبنی بر تخییره. یه ای فقیه تو مخیری، دلخواه هر کدوم انتخاب کردی فتوا بده. حرف آقای سعد اینه که ما هم سابق اینو عرض میکردیم که دلیلی بر مشروعیت متابعت فقیه در جایی که فتوای او مبتنی بر خبرویت او نیست، دلیلی بر مشروعیت تقلید نیست. مثالی که براش میزدیم، میگفتیم اون مواردی که فقیه این قولنامه ها رو میارن پیش فقیه، بحثنامه ها رو میارن پیش فقیه، فقیه اینا رو میبینه و بعد میگه که مثلا وقفش اینچنینه، اقرارش اینچنینه، اینا اعتباری نداره نظر فقیه در این موارد. چرا؟ برای اینکه فقیه به ملاک خبره اینا رو دیگه نمیگه، به ملاک دیگه این اثباتی و اینکه این کلام، این شخصی که اقرار کرده به این معنا اقرار کرده، این که نیاز به خبرویت و فقه نداره. ظهور کلام در این که این آقا زید اقرار به دین کرده یا نه ربطی به این که این آقا فقیه در دماء و حیض و نمیدونم احکام نداره. این آقا توی این مبایعه نامه میگه ما به این مبلغ فروختیم، پس بنابراین اون خریدارش مدیون به این مبلغه. خب مدیون به این مبلغه، آیا مثلا صحت هیل ربا و عدم صحت در این معنا دخالت داره که اون آقا مدیون الان خریدار یا خریدار نیست؟ اینو ما سابقا میگفتیم دیگه، میگفتیم حجیت فتوای فقیه به ملاک خبرویته و در مواردی که خبرویت او دخلی نداره حجیتش هم به این ملاک جا نداره. به ملاک اخبار میخواد باشه، فرقی بین فقیه و دیگران نیست. یعنی اگر پیش یک عامی مسئله دونم بیارن میگه آقا از نظر فقهی، از نظر فتوای فلانی این گونه، از نظر فتوای فلانی این گونه، به عنوان فتوا دیگه حجت نیست نظر فقیه در این موارد که به ملاک خبرویت بخواد باشه. ما نحوفی از این خبیده فقیه یه خبر رو که انتخاب کرد نه به ملاک رجحانی، اگر به ملاک مرجحیت یکی علل آخر بود این میشه به ملاک خبره، یکی عدله، یکی اوسطه، یکی مشهوره، یکی مخالف عامت، یکی موافق کتابه و امثال اینا. اما اینجا فقیه میگه فرقی دیگه این دوتا نداره. تخیل کدوم انتخاب میکنه؟ اونی که با مذاقش مطالعه شخصیش سازگاره. حالا عامی مادر مرده چه گناهی کرده که با مطالعه شخصی این آقا باید هماهنگ بشه؟ این آقا بر اساس مطالعه شخصیش یه چیزی انتخاب کرد، عامی هم باید طبقه اون. این فقیه انقلابیه، وجوب نماز جمعه رو انتخاب کرد، آمی حوصله نداره، میگه من باید چون اون آقای من انتخاب کرده منم باید تو گرمای 60 درجه دنبال اون فقیه را بیفتم برم نماز جمعه بکنم. نه نمیخوام بکنم. این معنیش اینه که انقلابی بودم کفری، معنیش اینه که نباید اشخاص رو الزام کرد به مصالح خارج از خبرویت و افتا به مطابعت فقیه. اون بحث دیگره، مصالح دیگر هر کی. ممکنه این فقیه انقلابی تر باشه، فقیه قائل به تخییر بین ظهر و جمعه است، اون اصلا حتما جمعه. ممکنه جور دیگه باشه، جور دیگه باید عمل بشه. ول حاصل اینی که تو کلام مرحوم آخوند آمده که اگر فقیه اختار یکی از این دو رو یتعین و علل عامی عمله به اون، این موجبی نداره. و مرحوم حافظ درست می فرماد اینجا این نقطه رو به ایشا
درست همینجا میتونم بر اساس یه سری مساله و استثمات اجتماعی باشه. مثلا فرض کنید که توی تحقیر به اون مثلا اربعه اون مثلا دهید که ما اگه اینجا تمام بخانیم مثلا
فقط اهل سنت یه خودی رو ما میدن بخاطر همین اینجا هم فرق اون دیگه باز به ملاک باز حکم حاکمه، دیگه باز به ملاک افتاء و به ملاک خبره نیست. اون به ملاک اینجا خب شما بین خصال مخیرید، اما حالا مطلب اینه که کدوم یکی از اینا عملا، اون دیگه باز به ملاک حکم حاکم میشه و به ملاک خبره در بحث استنباط حکم، حکم کلی الهی نخواهد. آمی مخیر میشه دیگه، یعنی فتوا نداره، یعنی فقیه هم فتوا بده به تخییر،
یعنی تخییر
هم آره دیگه اون جایی که دسترسی داره موجبی نداره. کلام اینه که فقیه حرف آیستاد اینه که فقیه چرا تطبیق کنه، خودش تطبیق بکنه از رخص شرعی بناس خودش فقط استفاده کنه. اگر جایی امکان تطبیق بود حجیت خبر رو دست عامی بدن میتونه تطبیق بکنه، خودش یه پا فقیهه.
خبر بلا
منتها میدونید چرا اونا رو نمیگن؟ برای اینکه اونا احراز شرطش منوس به اجتهاده، چون خبر واحد حجه. خب سهراش چیه؟ معارض نداشته باشه، خلاف نمیدونم شهرت نباشه، اینو نمیتونه عامی تشخیص بده. ولی اگر بگن آقا مخیری هر کدوم رو دلخواه بگو، بگو همون دلخواستن و انتخاب کردن هم نیاز به اجتهاد داره. خبر میده دیگه بعد از آنی که حجت شد بر او به انتخاب دلیل بنا شد ادله تخییر به اینجا منتهی شد. از باب این که تخیر اقتضا کرد که وجوب العقد به احده ما، معناش این بود که عقد به هر کدوم عقد بکنه حجت. نه تخیر اقتضا کردیم. خب این هم نسبت به این مرحله. یبقى الکلام در آخرین نقطه فتوای به تأخیر بده برای عامی، فتوای به تعیین برای عامی، اصلا اگر فقیه بده اون حجت نیست، چون اگر فتوای به تعیین بده ملاک حجیت درش نیست که اون خبرویته، فقط باید فتوای به تأخیر بده. یبقى الکلام در نقطه اخیره و اون این که خب مستفاد از ادله حالا کدومه؟ بنا شد تأخیر در مسئله فرعی معقول، تأخیر در مسئله اصولی معقول، مستفاده. حالا مثلا ایشون فرمود مرحوم آخوند و اینا منظورشون اینه که تأخیر در مسئله اصولی به معنای وجوب عقد به احدهما، به معنای حجیت مشروط به عقد به علاوه وجوب عقد، این شد هر دو معقول. حالا مستفاد از ادله در مقام اثبات چیه؟ بعد از آنی که مرحوم استاد می‌فرماد حجیت به معنای تخییری در مسئله اصولیه درش کلفت و معونه زائده است که بخواد حجیت مشروط به عقد باشه، مرحوم استاد با سه بیان می‌خواد بگه مستفاد از ادله تخییر در مسئله اصولیه، نه تخییر در مسئله فرعیه. و ما با هر سه بیان ایشون، با خود همین بیانات ایشون میگیم نتیجه تخییر در مسئله فرعیت نه اصولیه. بیان اول ایشون، ایشون میفرماد مستفاد از برخی روایات تخییر بنابراین که مفادش تخییره این که امر به عقد شده. خود در تعبیر یک روایت آمده بود که بله یأخذ به احده ما یا امر به اخذ به احده ما. خب اخذ به احده ما ایشون میفرماد اطلاق داره، نتیجه این اطلاق تخییر در مسئله اصولیت. چرا اطلاق؟ برای اینکه اخذ به احده ما، ما اخذ دو مصداق داره، اخذ عملی که همون تخییر در مسئله فرعیت، اخذ عملی یعنی انطباق عمل، اخذ به هما به ای من هما یعنی انطباق عملی، اخذ عملیه، و دیگری اخذ التزامی و به تعبیر ایشان اخذ مفادی، نه اخذ عملی، یعنی اخذ به مفاد و التزام به مفاد ولو بدون عمل که نتیجه این اخذ و التزام تعین عمل هم بر اساسش هم. ایشون میفهمه خب این اطلاق داره، اگر اطلاق داره نتیجهش اینه که پس بنابراین باید به اصطلاح نسبت به مورد التزام شمول داشته باشه. یعنی اگر شما آمدید ملتزم به احده ما شدید، به مقتضای اطلاق امر به عقد باید این عقد شما مجاز باشه، و اگر این عقد مجاز بود باید تعین پیدا کرده باشه، در حالی که اگر تخییر عملی و تخییر در مسئله فرعی مفاد ادله بود، شما اگر ملتزم به عهد همام بشید نباید تعین پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه شما در واجب تخییری خصال ملتزم شدید به فعل اطعام. آیا تعین پیدا میکنه فعل عتق و فعل صوم بر شما جایز نخواهد بود باعث زمان به احد امام؟ از اطلاق امر به اخذ که اقتضا میکنه اخذ به هر یک جایزه، که اگر اخذ به معنای التزام هم جایز شد، نتیجه حجیت به التزام نفی تخییر در مسئله فرعیه که انه باید بشه. اطلاقش اینه که اخذ عملی متعین نیست، اخذ التزامی اخذ مفادی هم جایزه. اول اینجوری میگیم دیگه، چون موجبی نداره که بگیم اخذ عملی اطلاق داره، چون اخذ التزامی هم اخذه. خب اگر گفتید اخذ التزامی جایزه، معنای اخذ التزامی اینه که با التزام به اون حجت باید بشه دیگه، و حجت که شد تعین پیدا بکنه عمل به اون دیگه. خب اگر تعین پیدا کرد عمل به اون با اخذ، یعنی عمل به اون دیگری الان دیگه تطبیق عمل بر وفق دیگری جایز نخواهد بود، در حالی که مقتضای تخییر در مسئله فرعیه اینه که مادامی که مکلف یک کدوم رو انجام نداده دیگری رو انجام جایزه بده، چه ملتزم شده به احد ما چه نشده. این بیان اول ایشان. بعد ایشون میفرماد بیان دوم، ایشون میفرماد که علاوه بر این که حالا ما تو همین بیان عرض میکنیم که شما گفتید که اطلاق اخذ اقتضا میکنه جواز اخذ مفادی و التزامی رو، عرض ما این بود سابقا، اینی که اخذ یه معنا بیشتر نداره به حسب ظهور. اخذ در موارد حجیت متعارض و تخییر مثل همون اخذ در موارد حجیت تعییریه و غیر تعارض. خود به احد ما مفادش همونیه که در غیر فرض تعارض، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخو منه معالم دینی. ظهور اخذ اینه، غایت او این که در موارد عدم تعارض اخذ متعینه، در موارد تعارض اخذ تخییر داره. اصلا اخذ التزامی و التزام اصلا این تو ارتکاز اوغلا همچین چیزی وجود نداره، ولذا خود ایشون هم اینجا معترفه که یک امر مستبعدیه، ولیکن ایشون که امنه او از بابه نمیدونم دلالت اقتضا میخواد بگه، تارتا از باب اطلاق که دلالت لفظ میگه، از اون وقت میگه مستبعده که امنه او از باب دلالت اقتضا باید بود. ما بگیم اخذ معنا بیشتر نه، و بر اساس اون معنا میگیم در موارد تعارض اخذ به معنای همون اخذ عملی، و اخذ عملی نتیجهش همون تخییر در مسئله فرعیه. اخذ
ایشون توی
عبارت اخذ یعنی تطبیق عمل، موافقت عمل با اون. نه در اعتقاد عملتون رو بفته، ولذا میگن التزام واجب نیست. اونی که در غیر موارد تعارض هیچ التزامی واجب نیست. شما گفت بمیر بدم و بمیر، عمده اینه که مقصود مولا حاصل بشه. نماز بخون ملتزم نباش، دین رو ادا کن ملتزم نباش، مهم نیست التزام، مهم اینه که مخالفت شکل نگیره، غرض مولا تأمین بشه. غرض مولا در عمله نه در التزام. خود به احد ما یعنی عملت مبنای عملت یکی از این دوتا باشه، یه وقت تمام طوری که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخود و من، یعنی خود من، خود من ابن عبدالرحمن یعنی چی؟ بگیر یعنی چی؟ اخد فتوا یعنی چی؟ یعنی عمل دیگه که اون
باشه،
یعنی
در
آیات روات مده عقد به
کتاب سنت
کنید، یعنی طبق کتاب سنت عمل کنید.
کفاری که فرزن دروغ نمیگن عقد به کتاب کردن؟
نه، فرض اینه اونی که هست اخذ به همه کتاب و سنت بکنید و الا بله اونجایی که اونا دروغ نمیگن اونا وفق کتاب عمل کردن، اونا جایی که دزدی نمیکنن بله وفق کتاب عمل کردن. اخذ به کتاب بکنید یعنی به همه کتاب عمل کنید، نه اینکه به دعای اینکه کتاب اینو گفته. بله بعضی از واجبات عبادیه، باید به دعای اینکه خدا گفته، و تازه اینم غیر از اون وجوب التزامیه که گفته میشه. شما دینتون رو ادا میکنید برای حفظ آبروتون، نه از باب اینکه ملتزمید به وجوب ادا دین. لزومی نداره، اعتقادی مسئله دیگر. اعتقاد اگر هم باشه یک واجب دیگریه، و لذا گفته شده موافقت التزامیه لا دلیل علیه، اگر بخواد باشه یه واجب دیگریه. بله بعضی از واجبات عبادیه و ناچار اگر انجام بدی باید معتقد به وجوبش باشی. اونم معتقد به وجوب باشید یعنی عالم به وجوب باشید، نه به معنای باید اعتقاد به معنای عقد القلب. نماز هم اگر بخونید بدون اعتقاد به وجوب اشکال نداره.
اعتقاد
حالا
به این معنی نیست که در
لوح محفوظ چه میشه؟ نه در حکم ظاهری.
همین که طرف بگی که چون در دلیل اومده که این کار واجب هست من دارم انجام میدم طبق این روایت
لازمه این؟ یا اگر من مفادش رو انجام بدم نه چون که طبق دلیل آمده، برای حفظ آبروم انجام میدم.
شاید طرف متفکر هم نباشه به این وجهش، اما همین که داره عمل میکنه از ادامش بپرسن چرا داره این کار انجام میدیم، میگه بخاطر اینکه من توی روایت دیدم امام اینطور فرموده.
بله
این یعنی که عمل میکنه در این حال اعتقادش هم بلنده که چون در اون روایت این مطلب اومده من دارم
قبوله. اما آیا لازمه این بگه چون در اون روایت آمده، به نحوی که اگر مفاد اون روایت رو انجام داد به خاطر آبروش نشون روایت گفته مخالفت کرده واجب رو؟ یه فقیه پیدا میکنید اینجوری بگه من دینم رو ادا میکنم از باب حفظ آبرو، نه چون تو آیه و روایت آمده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، من عصیان کردم ذمه من بری نشد. بیان دومه ایشون یا دو بیان مختصر میمونه باشه وقت تموم شد فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.